بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ فَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. در موقعی که ماه رمضان را پشت سر گذاشتیم و از خداوند آرزو دارم که همه ما بهره ماه رمضان را که سادگی و بندگی است تا سال آینده همراه خود داشته باشیم و در عرصه و شرایطی که تجملها، تکبرها، تبخترها ما را از یک زندگی صحیح دور می‌کنه، از طریق سرمایه ماه رمضان از این فتنه‌های پرهلاکت بتوانیم خودمون رو نجات بدیم. تأکید اون جلسه را به این جهت باید تکرار کرد که زمان زمانی است که اگر بخواید اسلام نجاتتون بده باید واقعا به اسلام بگروید. نوع زندگی انسانهایی که رمضان دارن انقطاع است، انقطاع از دنیا و اتصال به حق، درست در شرایطی که گذشتن از دنیا برای مردم مشکل است رمضان و اسلام نجات میده. شما خودتون میدانید فرهنگ امروز در جهان حاکم است که نمیتونه از دنیا بگذره و تعلیم دیدگان ماه رمضان یعنی کسایی که میتونن بگذرن، نه چون ندارند، چون که ایمان دارند، یعنی چون دانای به این مسئلند که باید از دنیا گذشت، تعلیمش رو هم در ماه رمضان دیدن میگذرن. اصلا بحث نداشتن و داشتن نیست، بحث درست دیدن است. امروز متاسفانه فرهنگ داشتن حاکم است نه فرهنگ گذشته، و ماه رمضان به ما یاد داد که گذشتن هنر است، باید گذشت از دنیا. اصلا بحث داشتن و نداشتن نیست، بحث غنا و فقر نیست، بحث اینه که به اندازه‌ای که بدونی بتونید بگذرید از این دنیا، اون شما آزاده و وارسته و پروریده اید. به خصوص این روزها بیاید این تعلیم ماه رمضان را در زندگیتون پیاده کنید. ببینید مردم بعضی موقع نمیتونن بگذرند، شما خودتون با اونا مقایسه کنید ببینید میتونید بگذرید. باید گذشت، یعنی از دنیا باید گذشت، باید ولش کرد. همون که اولیا و اصفیا گفتن اونقدر که ما بتوانیم بندگی کنیم. جای عرض کردم فرمایش بزرگان است. می فرماد اصلا رزق تو اون قدر است که بتوانی باش بندگی کنی، نه اون چه در دست توست رزق توست، اون چه در دست توست جمعیست از اموال، این که مال تو نیست، جمع اموال نزد تو رزق تو نیست، باید وقت هم زحمت توست، اون چه که باش میشه بندگی کرد اون رزق است واقعا، از بقیهش باید گذشت، اگه به دردمون نمیخوره باید بگذاریم، وقتمون رو صرفش نکنیم، امتحان کنیم ببینیم چقدر مردم تعلیم ندیده در مکتب دین سختشونه بگذرن. این یه فرهنگ فاسدیست که در این دنیا امروز حاکم است. غرب از روزی که از دین جدا شد، یعنی از رنسانس، درست اونچه که خودشون ترقی میدونن وسیله سقوطشون است، یعنی از رنسانس اینها نتونستن از دنیا بگذرن، یعنی به قیمت حذف دین دنیا رو گرفتن و روز به روز آقا پرماجراتر شدن. این تنوع لباس، این تنوع مسکن، این تنوع غذا، این زندگیست یا نگذشتن از زندگی. اگه بنده میتونم با این کتم زندگی کنم، یعنی چه دیگه کت بیشتر و بهتر باید گذشت؟ اون قشنگتر است باشه. اگه من میتونم تو این خونه با این شکل و شمایلش زندگی کنم، عزت ایمانی و بندگیم حفظ میشه، بقیه‌اش باید گذشت. عزت ایمانی، نه عزت وهمی که اهل دنیا ما را عزیز بدانن. از اون قضایی که من میتونم باش زندگی کنم حتما باید از بقیه‌اش گذشت. به من چه که اینا سفره هاشون رنگینه. مکتب رمضان مکتب بزرگی است. حیفه که ما ماه رمضان را پشت سر گذاشته باشیم و روحیه گذشت از دنیا، انقطاع از دنیا به سوی حق نصیب ما نشده باشیم. خودش فرمود، گفت اصاملی و انا ادسیبه، من خودم رو به شما میدم. شما ببینید، فکر میکنم اکثرا نه اینجورین دیگه، الان قشنگ حالش دارید نافله بخونید، این اینا ارزون نگیرید، قلب اصلا دلتون دیگه اون آتش شد شتاب رو نداره که آدم بعد از نماز مثلا ظهرش نافله یا عصرش نخونه، بعد نماز عصرش نخونه، یا قبل از نماز ظهرش نافلش نخونه. این که حالش دارید عبادات دونه طولانی کنید، این همون وعده خداست که من خودم رو به شما میدم، یعنی مزه عبادتش به ما دام. حالا اگه ما دنیا رو گرفتیم، یعنی اگه ما اومدیم علاقمند به دنیا شدیم، نتونستیم بگذریم، بد گذشتیم، نگذشتیم، دوباره علاقه دنیا میاد تو قلب ما، انجذاب از به دنیا، جذب دنیا میشه دیگه. این باید تلاشیست که خدا کمک میکنه و انشاءالله استفاده میفرمان. سوال کردن که آیا منظور از ماده زندگی همان آب است؟ که در اون تفسیر بحث شد که کامل کننده نظری است که میگوید موجودات ابتدا به صورت تک سلولی بودن و در دریاها زندگی میکردن و پس از طی کردن مراحل تکاملی به صورت گیاهان یا حیوانات دریایی در آمدن و بعد از خروج از دریا تکامل پیدا کرده به صورت انسان در آمدن. این نظریه تکامل را الان چون این سوال شده است من عرض کنم، نظریه تکامل دو قسمت داره. یه قسمت بحث اینه که انسان از نسل چیست. اینا هیچ دانشمندی تا الان نیومده بگه انسان از نسل حیوانه، نمیدونم میمونه. اینا یه تئوری خیلی کودکانه آقای داروین داد و بعدم خود پالئونتولوگا به اصطلاح فسیل شناسا رد کردن. میدونیم که من اصلا رشته دانشگاهیم زمین شناسی، یعنی نه به عنوان یک اطلاعات علمی عرض میکنم. اصلا این هیچ وقت نیست، آقا تو اذهان انداختن هیچ و علتاش من شما اینجا نشستیم. هیچ دانشمندی بر اساس اصول پالئونتولوژی و فسیل شناسی معتقد نیست انسان از نسل حیوانات قبلیه. میمونه که نمیدونن، یعنی از نظر علمی مسئله مجهول است. به اصطلاح خودشون یک کوئسشن سیکلی، یک حلقه مفقوده این وسط هست، یعنی نمیتونیم رفت بریم. این از ذهنتون در میمونه. اون قسمت دوم که آیا بقیه موجودات چی؟ دلایل علمی هست. حالا آیا علم در همه جانبه داره درست مینگره یا نه؟ بر اساس خود اصول علمی میشه گفت که یه سری موجودات در اثر تکامل به وجود اومدن. یعنی مثلا ماهی های به اصطلاح کروسوپتریژین ها عامل ظهور مثلا دوزیستان باشم. ولی آیا حالا این اصول علمی همه جانبه است یا نه، اون بحث جداست. ولی طبق همون اصول انسان هیچ ربطی به حیوانات قبلی نداره. یعنی به قول شهید مطهری رحمت الله علیه میفرما نه اینکه ما تعصب داریم نپذیریم، شما دلیل ندارید که ما بپذیریم. یعنی اینا تو ذهنتون بسپارید دیگه، نه اینکه حالا مثلا بنده بدم میاد یا شما بدتون میاد که مثلا ما در ادوار تاریخی از انواع دیگه به وجود اومدیم. نه، علامه طباطبایی با یه دقتی که میفرماند ایشون گرایش به این مسئله دارن که اصلا انسان یعنی نسل انسان از حضرت آدم و حوا علیهم السلام یه چیز جداست. یعنی ایشون با اون دقتی که کردن یه حالت جدایی میبینن. حالا اینا هم برداشت ایشونه است، به قول آیت الله مشکینی اینا هیچ ربطی به توحید و نفی توحید نداره. حالا چه کسی معتقد باشد انسان از نسل موجودات گذشته است یا نیست، ولی اولا علم اینا هنوز نتونست جواب بده، در ثانی قرآن احتمالاً میتونیم بگیم اون طرف قضیه میچربه که انسان موجودیست جدا. اون حرف هم که تو متون ماست یه سریش که نمیدونم از گل درست کردند و چند روز مونده، اینا خیلی سندیت نداره. بعضی بزرگان میگن رو اینا سند نداشته باشه. اما اینکه اصل سوال میفرماد که اونجا که میفرماد کان عرشه علل ما، آیا یعنی همین آب اولیه؟ نه، اگه اونجا التفات میفرمودین میگه قبل از این که حتی این دنیا رو بیافرینه عرشش که بحث کردیم یعنی حکم ظهور تدبیرش بر آب بود و مسلم اون آب غیر این آبه. چرا؟ چون میگه والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، آسمان و زمین را در 6 روز خلق کردیم که جز این آسمان و زمین چی هم هست؟ آب هم هست. و بعد قبلش چی بود؟ بر آب بود که اون آب همطور که علامه میفرمان حتما این آب نیست، چون این آب جزء این دنیا و آسمان و زمینه. فرمایش بزرگان عرفا چیزا قشنگی گفتن که نمیدونم فیض اقدس است، یک وجود منبسط است. به قول علامه گرایش به همین دارن که یک وجود بسیطیست میخواه بگه قبل از اینکه جلوه ها و نمودها باشه. بحث سنگینی بود اون جلسه، برای همین اگه نظرتون باشه جلسه قبل این تیکه را گذاشتیم چون دیدیم آخر بحثه که جلسه بعد بحث کنیم. بحث سنگینی است، باز هم اگه رسیدین به خود نواره رجوع کنید بحث براتون روشن میشه. وقت بعد فرمودن پس این نفوس نیز مح میشد و عالم دوباره به همان واقعیت وسیع و بدون صورت برمیگردن. نه، انسان ها با انتخاب هاشون تشخص پیدا میکنن، شخصیت پیدا میکنن. یعنی قبل از اینکه شما حسن و حسین باشید یه وجود منبسطی بودید، نه به دلیل این آیه، به دلیل آیه میثاق که چی؟ و از قال ربک و اونجا که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. نه، انسان ها اونجا یک حقیقت انسانی بودن و همه هم با خدا عهد کردن و بعد حسن و حسین و فاطمه و بطول شدن. شما اولش میشد بپذیریم که یک وجود منبسط بودید، اما بعد اومدین تو این دنیا چیکار کردی؟ انتخاب کردی؟ انتخاب های شما برای شما تشخص ایجاد کرده، حسن غیر حسین شده، بطول غیر فاطمه شده، کل نفس به ما کسبت رهی نشدن. هر کس به اندازه انتخابا شخصیت پیدا کرده. حالا اون دنیا هر کس کیه؟ خودشه. هر کس خودشه چون انتخاب هاش جداش کرده. من انتخابام غیر انتخاب شما، شما انتخاباتون، هر کدوم مربوط به خودمونه. اینه که بس اونجور که فکر کنیم یه محو به معنی نابودی تشخص پیدا میکنیم، نه اینجوری نیست. حالا در مورد حشر مثلا بعضی حیوانات گفتن چرا میشه مثلا پروانه ها که یک انتخاب مشخصی ندارند و اختیار به این شکل ما ندارند، اونجا دیگه مثلا پروانه خونه حسن آقا و پروانه خونه مثلا فاطمه خانم اونجا دیگه نداریم، پروانه ما نداریم، مثلا یه پروانه خاص دیگه نداریم. چرا؟ چون اونجا اگه بپذیریم که انتخاب نیست پس تشخص نیست، تشخص که نباشه مثلا هویت منفرد نیست دیگه. مثلا ممکنه نتونیم دیگه این حرفا بزنیم که سگ مثلا اون خانه‌ای که داره اون سگ پاسبانی میده، سگ خانه این آقا در حشرش یه سگ مشخصه، سگ خانه آن آقا هم سگ مشخصه. اونجا بسیار از بزرگان میگن نه دیگه، سگ برمیگرده به یه روح کلی. چرا؟ چون تشخص انتخاب نداره. حالا اگه به بزنید انتخاب جزئی داره، بازم اونجا وقت دیگه مجبوریم که این ادعا رو نداشته باشیم. مسئله چون رو انسان بحث است پس مسلم انسان معنی میشه. بله، این نکته ظاهرا تموم شد دیگه اون بحثش که پس مدیریت خدا برمیگردد به آب، نه دیگه، مدیریت خدا بعد از ظهور تعین و تشخص ها دیگه بر چیه؟ بر عالم است. اما آیات 9 و 10 و 11 سوره هود ما گذشتیم ازش، ولی شما نگذرید، خیلی عجیبه. میگه حالا که نظام امتحان است، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، حالا که این جهان را برای امتحان خلق کردیم، و امتحانم نه یعنی تعیین وزن، یعنی ظهور توانایی ها. به قول علامه طباطبایی یه بحث خوبی دارم، یعنی امتحان برا بشن یعنی تعیین وزن. ما رو میشونن سر یه جلسه میگن آقا امتحان بدی، تو امتحان دادن دیگه با سواد نمیشیم، فقط امتحان میدی، بنده هرچی بلدم شما هم هرچی بلدی. اما امتحان خدا که میفرماد آوردمتون تو این زمین که امتحان بدید، یعنی اون ما بالقوتون بالفعل بشه، یعنی استعدادتون ظهور کنه، یعنی وزنتون زیاد بشه. پس امتحان در نظام الهی تعیین وزن نیست، ایجاد وزن است. یعنی چطوری؟ بنده میتونم یه چیزی بشم، یه توانایی پیدا کنم، حالا میام رو این جهان که اون توانایی که میتونم پیدا کنم را زمینه پیدا کردنش برام فراهم بشه، اما شاکرن و اما کفورا. پس نظام جهان نظام امتحان است، نه امتحان کنکور، امتحان خدا. هو الذی خلق الموت و الحیات، این مرگ و حیات تو این دنیا گذاشت، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، تا شما معلوم بشه که کدومتون چطوری امتحان میدید. حالا من یادم نیست این زمین غایب است یا حاضر است. به هر صورت اون چه که نکته است مقدمتاً اینه که امتحان خدا ایجاد استعدادهای درونی است. پس جهان برپاست تا ما اون چه در بنیانمون هست ظهور بدیم. حالا دو جور ظهور میده، یا متوجه این نظام امتحان است، بعد دیگه اصلا نه فقرش یأس میاره نه قناش غرور میاره، یا متوجه نیستی فقرش یأس میاره قناش غرور میاره. این دوتا آیه یعنی آیه 9 و 10 همین رو میخواست بفرماد ظاهرا، که لئن عذقنا الانسان من را رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. بشر اینه دیگه، نعمتش که بگیری اگر متوجه نباشد نظام امتحان است، تازه اول غمش میشه، عکسش رحمتش بدی لفرهون فخور، خیلی مستانه شاد است و متکبر است. میگه هر دوتا اینا عیبش چیه؟ عیبش نیست که نمیدونی برای چی اومده تو این دنیا، جهان رو نمیشناسی. در آیه 11 میفرماد کیا از این خطر نجات پیدا میکنن؟ نبی جا مایوس میشن و متوقف، نبی دلیل شاد میشن و مغرور. اونایی هم که الا الذین صبروا، که عرض شد اونایی که با خدای خودشون صبروا، فلچی فزرای و سرای، کسایی که با خدای خودشونن، هم در اون سختی هم در اون آسان، و عمل و صالحات، هم در اون سختی هم در اون آسان. یعنی مؤمن که به تا بدان جهان جهان امتحانست، هی به خودتون القا کنید خدا چشم دونه باز میکنه. حالا آخر آیه همینه میخواه بگه، میگه شما این حقا به قلبت برسون که وح نکش آدم ها. آدم آقا خیلی به اسباب ظاهری توجه میکنه، آدم اینه دیگه، آدم حسی اولش به اسباب ظاهری توجه میکنه، نگاه میکنه که چی؟ این آبها سیرابش کرد، ساقی را نمیبینه، میبینه که دکتر شفاش داد، شافی را نمیبینه. باید چه کار کنه؟ باید به قلبش برسونه که آقا یه خورده بالاتر ببین، اسماء خدا را ببین، پشت پرده حضور حق را ببین. شما ممکنه اگه از غیب من اطلاع نداشته باشید که یه آدمی پشت این دست خوابیده است، شما فقط حرکات دست را ببینید، ولی واقعا که این نیست، این که دور اندیشی نیست. دور اندیشی یعنی پشت این حرکات دست یه انسانی است، اینا این عصا و لباس پشتش یک وجود فعال است، حرکات این عالم ظهور اسماء الهی است. این خوبه که روش کار کنی، خیلی هم خوبه. شاید ما توفیق نداشته باشیم تو این جلسات این بحثا را بکنیم، ولی شما وظیفه دونه که تک تک ده تا ده تا پنج تا پنج تا کلاس‌های با حوصله تری داشته باشید، رو اسماء الهی کار کنید. وقتی خدا می‌فرماد همه این عالم ما با اسماء حسنا می‌گردونیم، وقتی شما در شب‌های قدر این جوشن کبیر رو میخونی یعنی چی؟ یعنی شما میگوین خدایا همه کار توی. ببین مصور اونه است، مطعم اونه است، ساقی اونه است، هزار اسم آدم از خدا. دقت کنیم اساتید ما میفرمودن که گاهی وقتا یه سری به این دعای جوشن کبیر بزنید، گاهی وقتا لاغل ورق بزنید، وقت ببینید برای کی چی میمونه. اینا باید خوب به قلب رسون. این اگه به قلب برسد یعنی هی بفهمونی که واقعا همه کار خداست و اسمای خدا. این مقام میگن اجرون کبیر، این اجر کبیره، یعنی پاداشش بلندتر از رزق و دنیاست. اجر کبیر بزرگان میفرمان یعنی خدا تجلیات افعال و صفاتش قلب دو میگیره. مثلا شما یه مرتبه به یه بلایی مبتلا میشی، حتما اسمی از اسامی الله را تو این جریان میبینی. حالا مثال بزنی، حضرت موسی علیه السلام از طریق آب به کجا رفت؟ به دربار فرعون. اگه نه آب بردش. مادرش خب غم گرفتش، در همین هم میگه غم مادرش را برطرف کردیم، یعنی گفت ای دل غافل، اصلا گذاشتمش تو این تابوت به قول قرآن، تو این قوطی که از دست این ملعون نجات پیدا کنه، آب بردش میشه همین ملعون. خب قرآن عزیز میگه به دریا گفتیم ببردش، یعنی دریا مأمور بود، یعنی پشت این جریان یه بادی بود، پشت این باد یه اراده ای بود. خب موسی با آب چه کار کرد؟ رسید به دربار فرعون، با همین آب چه شد؟ در دل دشمن نجات پیدا. این یک. بعد بگو ببینم با همین آب که بنا بود موسی در چنگال عدم نجات بیفته، دشمنش در چنگال بلا افتاد. یعنی میگه با همین آب فرعون غرق نشد، موسی نجات پیدا کرد. پشت این آب یک اسم خوابید، از اسم منجی، اونه که نجات میده. حالا با آب نجات میده موسی را، با آب هلاک میکنه فرعون را. اونجایی که فرعون فکر کرد یه بچه گیرش اومده و پرورشش داد و فکر کرد این دریا یا این رودخانه براش یک هدیه آورده، دشمن آورده بود و ندید. اسم قهار پشت این آب خوابیده بود برای موسی، برای فرعون. اسم رحمان و منجی بعد پشت این آب خوابیده بود برای موسی و زن فرعون. خب حالا بعدش دوباره مثاله، پای آب عجیب وسط است در مورد حضرت موسی. با آب یه کسب و کاری پیدا کرد، زنم پیدا کرد، استادم پیدا کرد. کجا؟ چهار تا دل آب، دلو آب کشید برای دوتا دختر. ببین چی شد. یعنی یه ذره پای آب وسط است یا یک اسمی پشت این جریان خوابیده است. سقیه یعنی آب داد به اون حیوان ها. حالا باز با حضرت خضر سر کشتی دعواشون شد دیگه، که تو چرا کشتی مردم ها سوراخ کردی؟ گفت که خودت هم این کار کردی، قبطیه را کشتی. ظاهر جریان چی بود؟ یه کشتن. باطنه چی بود؟ نجات. ظاهر جریان چی بود؟ یک کشتی سوراخ کردن و غرق شدن. باطنه چی بود؟ نجات از اون ملک قاصد. نه؟ حضرت موسی مگه نزد اون قبطیه را کشت؟ فرار کرد. فرارش چی بود؟ فرار بود یا نه؟ رسیدن به شعیب علیه السلام. حضرت خضر مگه دیوار مردم نسا؟ حضرت موسی اعتراض کردن که بابا موز نگرفتی؟ که خب تو هم موز نگرفتی، آب برای مردم کشیدی، پس پشت این آب کشیدن یه خبرایی بود. اینجوری است آقا، پشت این حرکات اسماء الهی خوابیده است. اصلا این قرآن برای همین اومده است که شما پشت این ظاهره ببینید. ظاهر قضیه که همین حرکات است و سکنه، مثل نماز من و شماست. ظاهرش که یه رکوع و سجود است. اگه به این ظاهر ما را بخوان بسنده کنن که هیچی به ما نمیدن. میگه که اگه کسی صبرو بتونه سخت در سختی آسانی با خدا به سر ببره و امن و صالحات در سختی آسانی، اصلا کار گوشش بده کار این چیزا نباشه، عمل و صالح. این کارا بکنه دو تا نتیجه گیرش میاد، عوامل دوری از خدا از بین میره. مغفرتون لهم مغفرتون. مغفرت چی بود آقا؟ گفتیم گناه حجاب است بین ما و خدا، نمیذارد این دل ارتباط برقرار کنه. میگه این مغفرت رو به اینا میده، یه خورده پای مردی میخواد. دوم چی میده؟ مغفرت کمه و اجر کبیر، یه پاداش بلندتری میدن. بزرگان میفرمان این پاداش که دیگه پاداش دنیایی نیست که، اون این اصلا از این گذشته است. میفرمان خدا خودش به آدم میده، چون خودش کبیر و اکبره. یعنی چطوری؟ خود ذات که محال است، یعنی جلوه خودش در این عالم به آدم میده که خضروار پشت هر جریانی یه حقایقی را ببینه. شما اینو بخواید، از خدا بخواید، خدا میده. حکیمانه دنیا رو نگاه کنید، پشت این حرکات و سکنات یه حقایقی خوابیده است. شاید بنا به تفسیر بعضی بزرگان این اجر کبیر این باشه. بعد میگه خب پیغمبر برگشت، یعنی سیاق آیه اینجا عوض میشه. فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و زائقون بهی صدر. چت شده است عزیز من؟ تو این جوری میاریم حرف را؟ این مردم همینن دیگه، یک سریشون زود مایوس میشن، یک سریشون بسیار شنگول میشن، هر دو سخافت سخیفند و سبک. حالا چی شده که انگار میخوای حرف را نگوی؟ انگار که دلت رو خلاصه سفرش رو باز نکردی یا برا مردم از دین بگوی، انگار گرفته شدی. چرا؟ برای اینکه میگن که چی؟ میگن که چرا این پیغمبر باغ طلا نداره، طلا نداره، چرا یه ملک باش نیومده است؟ پیغمبر این حرفا چیه؟ پیغمبر مقاومت اهل دنیا در مقابل منش دینی تو را از نشاط تبلیغ باز نکنه. تو چه کار به این حرفا داری؟ آیه را بخونی. فلعلک تا بهی صدرو که ان یقولو لولا انزل علیه کنزون آجا معه ملکون. میگه انگار که میخوای ول کنی بعد حرفا که برات زدیم که به مردم بگی، به اصطلاح بست کلام ندی. آخه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. حالا یه عده آدم ها هیچ محل به وحی خدا نگذارن، پیامبر یه افسردگی ایجاد شده ظاهرن در روحشون که اون کلامو بست ندن. آیه میاد که نه، چرا میخوای کلامو بست ندی؟ چرا با نشاط نمیگی سخن حق را؟ چرا؟ به جهت اینکه ان یقولو، قلبت گرفته است، به جهت اینکه میگن لالا انزل علیه کنزون. چرا برای این پیغمبر گنج نیمده است؟ یا دیگه چی میگن؟ آجا ام اهو ملکون. یا میگن چرا ملک نیمده است؟ پیغمبر این حرفا چی؟ انما انت نذیر، تو اومدی بگی که بکو آی مردم، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. تو اومدی بگی به این مردم که آدم ها این که نشد زندگی، این مشغولیات هست نه زندگی. زندگی یعنی صعود روحانی. تو اومدی بگی که آدم ها من شما را میترسونم از این حجاب ها که داری. تو نظیری برای رفع حجاب و رفع حجت. نظیر دوتا کار میکنه، یه وقت آدم رو میترسونه آدم بیدار میشه، یه وقت میترسونه فردا نمیگه که اگه پیغمبر اومده بود برای ما کار درست میکردیم. رفع حجاب و رفع حجت، یا حجت مرتفع میشه دیگه حجتی ندارن فردا بر خدا، یا بهم که واقعا حجاب ها برطرف میشه. میگه پیامبر تو اینی و ما ببخشیم. والله على كل شيء وكيل، خداست که وکیل هر چیزی است، خداست که حکومت وکیلانه بر عالم داره، عنان هستی دست خداست. پیامبر تو جهان امتحان را، شرایط امتحان دادن انسانها را فراهم کن. تو ادامه سنت امتحانی، تو ادامه سنت امتحانی. حالا ای آن بزرگانی که ره طی کرده ان، گوش بر بنک سگان کی داده ان، ره رو به پیغمبرانی ره سپر، تنه خلقان همه بادی شما. این حرفا نیست، روش مقابله باید عالمانه باشد نه بهانه گیرانه.
آیه بعدی کمکمون میکنه با حالا دلم نمیاد از این آیه بگذرم. آیه بعدی میگه که آیه 13 میگه بگو اگه حرف ما منطقی نیست نمونه برش بیارید. میگه که اگر شما میگین این قرآن از طرف خدا نیست نمونه بیارید. این که نشد حرف، که چرا اگه تو پیغمبری طلا نیوردی، اگه تو پیامبری چرا ملک باد نمیده. خب حالا به قول در جای دیگه داری که اگه ملک هم بخواد بیاد خب یه آدم میشه. ببین حالا یه ملک بخواد از آسمون بیاد بین ما، حالا چه شکلیه؟ خب مثل آدمه، آخرش همون مشکل میمونه. شما این پیغمبر از این بهانه ها شما سنگر رو خالی نکن، سخن را به راحتی ارائه بده با نشاط. به قول بعضی از مفسرین میفرمان خداوند با این آیه داره پیامبر تشجیع میکنه، شجاع میکنه که بالاتر از بهانه مردم عصرت سخن بگو. و من میخوام اینجا یه تذکری به عزیزان بدم. گاهی وقت ما در تحلیل حوادث همین حرفا رو میزنیم، میگم حالا مثلا این بحثام درست، حالا این قرآنم درست، چه فایده این مردم عمل نمیکنن؟ آقا خیلی وسیع‌تر فکر کنید. خدا بهتون نشون میده جا خودتونا، جای قرآن را. مسئله خیلی بلندتر از بهانه عمرو زید است. معلوم است در هر دوره ای بعضی مواقع بعضی آدم های بهانه هایی میگیرن. شما مواضع علمی و مبانی محکم استدلالی خودتون رو نفروشید به اینکه زید بهانه میگیره یا امر بهانه میگیره. از این حرفا میزنن، همیشه زدن در طول تاریخ. شما با استحکام دینی باید جلو برید. آیه بعدی ببینید میگه چی؟ میگه که ام یقولون افترا، میگن که این قرآن افتراست، یعنی دروغ میگی مال خداست، تو به خدا چسبوندی. میفرماد قل فعتو به عشر صبر مثلهی مفتریات، بگو که اگه اینا افتراست 10 سوره مثلش بیار. بعد او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادق، هر کی رم میخواید بگیرید، فقط در خدا آیه قرآن بیارید. اگه خدا آیه قرآن بیارن که یه مقابله با قرآن نیست. این که میگه من دون الله یعنی نرید یه چیزی که از خود خداست بیارید، نه، شما میگین از خدا نیست، افتراء به خداست، نمونه بیارید. پس قبل از این که وارد آیه 13 بشیم داره میگه پیامبر اینجوری در مقابل بهانه ها واستا. حالا این چه جوری واستادن است اینا بعد میگیم. میخوام بگیم که پیغمبر را اینجا خدا خطاب قرار میده برای ما. توی جلسه ای میریم جو میسازن که حیات دینی شما را زیر سوال ببرن، شما عقب نشین نکنید. ببین اصلا اینا بهانه است، این اساسی ترین مسئله است. یعنی حقانیت دین به اجرای مجریان است یا به خود حقیقت دین؟ عوام آقا یه جور فکر میکنن، خواص یه جور. یه وقت است ما عوام جامعه، عوام همینن دیگه، عوام یه فطرت سالمی دارن، یه گرایش ساده یم دارن. خواص اگه کج بشن، متفکران جامعه اگه کج بشن، دو تا ضربه میزن، یکی عوام رو کج میکنن، یکی خداشون باعث میشن که جامعه حیات فرهنگیش از بین بره. به همین جهت اصرار مسئله رو این است که با خواص صحبت میکنه، خواص بهانه‌گیر، متفکران ظاهرن متفکر اگه جای خودشون نشستن حیات دینی میمانه. یکی از مسائلی که گاهی وقتا پیش میاد اینا رو انتظار آدم از خواص نداره. عوام که همینان دیگه، یه روز پیاز گرون شه قر میزنن به دین، میرن بالاتر. یه خورده شما هم دامن بزنی میگن اصلا این خدا نمیتونه، عوام آقا قلبشون نمیتونه خدا را منکر بشه رو. اما یواش یواش سوء ظن به خدا پیدا میکنه. اما همون عوام هم به سرعت اگه یک هجوم دینی بشه برمیگردن. خطرم نیست، ما الان هم معتقد نیستیم عوام جامعه خیلی سرشون در خطر بیدینی است. اونا زود برمیگردن اگه رفته باشن. شما خودتون دیدین اکثر اینایی که با یه قیافه غیر اسلامی میان تو صحنه، اینها عموما بسیار از نظر سطح علمی پایینن. شما نمیدونم باشون روبرو شدین یا نه، عموما حد اقل تفکرم که یه آدم عادی داره قیافه اینا ندارن. یکیشون یه بار توی این چیز صحبت شده بود، تو ماشین با یکی از افراد بحثش شده بود، گفته بود خانم آخه چرا شما این قیافه میای؟ یکی از خواهرها گفته بود آخه شما این سریال گرفتار را تو تلویزیون گذاشتید، ما گرفتار شدیم. اصلا ببینید منطقا، ببینید آلم خواهد دعوا کنه که
چرا حالا یه سریال یا غلط یا درست گذاشتن این چه رفتی دارین که ما گرفتار بشیم؟ حالا تو چرا فوکلاده گذاشتی بیرون؟ حالا تو چرا قیافت اینجوری هست؟ اصلا هیچ ربطی به هم نداره. اما دیگه آدم ها اینجوری هم دیگه، این از طرز سخنش معلومه چرا عقلش کمه. حالا این آدم خیلی فاجعه آفرین نیست. اون چه که فاجعه آفرین است اینه که یه آدم نسبتاً متفکر قدرت تجزیه و تحلیلش از دست بده. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم که اون چه که اصل دین است، حقانیتش و عدم حقانیتش به منطق است و استدلال. اجرا رو جا اجرا حساب کنید. یه وقت است بنده یه اجرایی به عهدم است، یا غلط عمل میکنم یا درست. اگه غلط عمل کردم، خب خودم غلط عمل کردم. چرا؟ چون دین را که با اجرا نشناختید که حالا که اجرا غلط شد دین را بشکنه. این نشونه یه ضعف اندیشه است. این جریان دکتر طاهوسه میگه سخنی بالاتر از این سخن زیر این آسمان گفته نشد. حالا اونشون با این احساساتش، اهل سنت ایشون، سخن مشهوری که یارو در جنگ جمل مطرح کرد، حتما در جریان اومد در جنگ جمل، دید یا علالعجب این طرف میدان طلحه، زبر، آیشه، اینا شوخی نیست ها. حالا ما بعد از تاریخی میگم خب چیزی نیست. طلحه در جنگ احد 25 زخم برداشت، پیامبر رو حفظ کرد. زبیر ابن عوام سپر بلای پیامبر بود که وقتی کشته شد امیرالمومنین ناراحت شدن، چون حضرت نمیخواستن کشته شد. وقتی حالا داستانشو بخونید در جنگ جمل، آیشه در جهت اینکه تهمت افک بهش زدن، آیه اومد در جهت براعتش، ام المؤمنین لقب گرفت. حالا توی همچی فضایی اینور اینا، اینور هم امیر مؤمنان، خب واقعا طرف گیج شد، اومد گفت یا علی من گیج شدم، تو را ببینم داماد پیامبر، یکی از بزرگان دین، اینوری اون طرف ببینم خب اونا هم کم آدمایی نیستن، من چه کار کنم؟ کدوم حقی؟ این جمله را، این جمله نجات دهنده است. اعرف الحق تعرف اهله، تو حق را بشناس، آدم را با حق بشناس، نه حق را با آدم را بشناس. به قول آقای جواد فاضل ترجمه قشنگی کرده است، میگه تو شخص را به حق میشناسی یا حق را به شخص میشناسی. حضرت امیرالمومنین یه جمله ای گفتن که این جمله باعث شده است بسیاری از این نگرانی های اجتماعی را بتونیم برای خودمون برطرف کنیم. دوباره من تاکید میکنم، التفات بفرمایید. میفرماد که تو اگه میخوای گیج نشی، این طرف درسته، طلحه و زبیر عایشه، این طرف هم امیرالمومنین، تو حق رو بشناس فقط. حالا هر کس با حق است حق است، هر کس نیست حق نیست. این دید محققان است، یعنی ملاک حق و باطل بهانه افراد نیست. حالا میخوام نتیجه بگیرم که چند تا چیز شما باید از هم جدا کنی، اینا رو به هم جره نزنی. یه اسلام داریم، یه معصوم داریم، اینا مطلقه. یه انقلاب اسلامی داریم، انقلاب اسلامی به اندازه ای که به اسلام و معصوم نزدیک هست قیمتی است. بعضی دوستان میگن شما که از انقلاب دفاع میکنی، بعد تأیید میشه بعضی از کارهای مجریا. اینا را آقا من اینجوری دفاع نمیکنم. نفس انقلاب اسلامی بنده بر اساس اطلاعات تاریخی و تحقیقاتی مختصری که دارم معتقدم امروز زیر این آسمون نمونه خوبی که میشد اسلام از این طریق نمود و انسانها را هدایت کرد انقلاب اسلامی ایران. نبه امام فرمودن ما اول راهی. خب طرف مقابل رو، طرف مقابل اسلام و انقلاب اسلامی رو ما کافر میدونیم، حتی اگه نماز شبش دیر نشید. همون بحثی که اون جلسه کردم، یعنی کسی که شعور ندارد اسلام دین اجتماع است و با حاکمیت محقق میشه، میگه قبل از انقلاب نمازمون رو خوندیم، بعد از انقلاب نمازمون رو میخونیم، ما فرقی نکرده، تو قبل از انقلاب بدم بهت خبر بدم که کافر بوده. اگه کسی قبل از انقلاب به نیت سرنگونی رژیم شاه نبوده است، یه وقت نمیتونه اساس، نه اگه به نیت سرنگونیش نبوده است نگران نبود است که باید اسلام حاکم بشه و نماز خونده است. یه وقت نماز خونده است، هیچ کاری دیگه هم نمیتونسته بکنه. نه، اونا بحثش نیستا، بحث دقیقه با. اگر کسی به فکرش نبود است که این شاه، این حکومت غیر دینی بره و دین باید حاکم باشه، اصلا براش مهم نبود است، براش نمازش مهم بوده. در روایت داریم اولین چیزی که ازش میپرسن ولایت است. ولایت یعنی حاکمیت دین. اگر چیزی در قلبش نداشته باشه اصلا از نماز و روزش نمیپرسن. اینا تاکید میکنم برای اینکه یه وقته نه آقا اینجوری نیست، پس حاکمیت اسلام شرط اولیه دینداری است. اینجا باعث شد که بعضی بهانه ها باعث شد ما از اصل موضوع عقب نشینی کنیم. نه، از اینجا نمیشه عقب نشینی کنیم. این بحثه، شما ببینید چه الان انقلاب شده بود چه نشده بود، اینا عقاید ما شیعه واست. یعنی این بحثه که بنده میکنم اصلا فرض میگیریم اصلا انقلابی توی ایران نیست، ما داریم در سودان حرف میزنیم، همین حرفا رو باید میزدیم. این که بعضیا فکر میکنن، یه بار دیگه عرض کردم، بعضی موقع جرأت باید پیدا کنیم از انقلابمون دفاع کنیم. این یه نکته. نکته دوم اینه که پس انقلاب اسلامی بادم به اندازه‌ای که نزدیک به معصوم است و نزدیک به اصل اسلام است ارزش داره. برای همین هم میگم اول راهی. این برشه بگی بگو دفاع نکنی یا از دست بدی چی گیرت میاد. نکته بعدی میام سر دولت و اجرائیات. دولت و اجرائیات اسمش که روش است، دو تا چهار سال میشه دولت مثلا برنامه ریزی شو بکنه. دولت ها، وزرا، مدیر کلا، اجرائیات، اینا اجرائیات هم اینا یه دولت با یه برنامه میاد، ممکنه یه دولت با یه برنامه دیگه بیاد. اینا برنامه های اجرایی، شخصیت انقلاب نباید با این اجرائیات سر کار ده سر بنشه به هم ببندید. یه وقت بنده یه جاش رو قبول دارم یه جاش رو ندارم، همش رو قبول دارم همش رو قبول ندارم، هیچ بحث رو اینا نیست. یعنی حداقل بنده که دارم بحث میکنم بیشتر ثقل بحث ما رو اصل مبانی دین است، نه رو اجرا. البته در کلان قضیه بنده به عنوان یه فرد گاهی وقتا دیدین دفاع میکنم از کلان قضیه اجرا، ولی این به این معنا نیست که مثلا ما کاملا اصلا به عهده کسی است که دفاع کنه از همه. این خنگی ذهن است که یک کسی فکر کنه که همه کارا همه درست است. کسی که اینجوری فکر میکنه دیگه اصلا عقل نقاد نداره. یه وقت اسم میگوی حالا وقتش است مثلا حالا ما بشینیم با جوانهامون مبانی را ول کنیم، رو فریاد بحث کنیم. نه، به نظر من این ظلمه. بعضی دوستان میگن که بحثای سیاسی ریز جزئی هم بشه تو بحثا. من یه بار دیگه عرض کردم و اوایل، نه اینکه من مخالف این کارها باشم، بنده معتقدم که اگه عزیزان تفکر قرآنی پیدا کنن خودشون به راحتی تجزیه و تحلیل میکنن. یعنی تجزیه و تحلیلی خیلی ناب‌تر میشه تا ما یه موضوع رو بگیریم. مثلا پدیده پول در قرن اخیر در کل دنیا، شما میدونین که اینا مثلا ما نیست، ما حالا گرفتار شدیم. اون توتیه بود که روغن را ریخ صاحبش زدش سرش کچل شد. آقا بعد یکی دیگه هم از راه رسید بعد از یه مدت، خب این گنگ شد توتیه یا دیگه سخن نگفت. یکی از راه رسید اونم سرش کچل بود. یه مرتبه به سخن در اومد گفت تو هم روغنای صاحب در ریختی که کچل شدی. خب بشر اینه دیگه، بهش میگن ملازمات. حالا دست قضا بحران پولی دنیا مصادف شده است با انقلاب اسلامی ایران برای ملت ما. حالا دیگه این مردم که خیلی نمیتونن تفکیک کنن که این جزء این انقلاب نیست، کاری به انقلاب نداره. میمونه سیاست ها، بله یه آموزگار میاد سیاست میریزه، دوتاش درست است دوتاش غلط است. بعد سیاست های اقتصادی که دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره، که قانون عرضه و تقاضا اصلش اصل قوانین اقتصادی یه سری قوانین تجربی دنیاست، جهتگیری هاش اسلامی یا غیر اسلامی داره. ولی مثلا چه فرقی میکنه؟ یه متخصص رو میارن یه طرح میده، بعضی پیش بینیاش غلط است بعضیاش درسته. آقا ایشون مثلا میگه پول پمپاش کنیم تو بازار، جریان هر شب بعد بازاریا میان بعضیاشون پولا رو جمع میکنن دوباره همون کل اول میشه. حالا 4 میلیارد تومان دلارمون از تجارت خارجی کشیدیم و ریختیم تو بازار داخلی، حالا نه دیگه اون 4 میلیون دلار داریم نه مشکل بازارمون حل شد. اینا دیگه همینه دیگه، کار اقتصادی. میگه خود شما پیش بینی میکنین که این بنا رو میارین 3 روزه این پی خونه رو درست میکنه، میرید یه مرتبه ببینید نه 3 روزه رفت نه پی خونه درست شد. همینه دیگه، به قول معروف کارای دنیایی تماما یه سری علوم تجربی است. علوم تجربی چیزی را میبینه چیزها را نمیبینه، چیزها را میبینه چیزها را نمیبینه. نباید ما شخصیت انقلاب را با اینا گره بزنیم. اونایی هم که میخوان این کارو بکنن خودشون نمیدونن دارن چه کار میکنن. ممکن است بنده بخوام سیاست خودم را گنده کنم، هی یه تیتر اسلامی هم بهش بزنم، این ضرر من زدم به اسلام، به قول من اون دیگه اشکال من است نه اشکال اسلام. اینا همه به جهت اینه که به پای بهانه ها رو جهت بدید، از مواضع اصولی خودتون به جهت بهانه ها عقب نشینی نکنید. شما دلیل دارین که این انقلاب باید نگه داشت یا نه؟ اما برای خودتون خب دلیل دارید که نحنو ابنا و دلیل دیگه، ما با دلیل اومدیم تو صحنه دیگه، پس مواضعمون رو کوتاه نمیاد. اگه دوتا بهانه پیش اومد بهانه ها رو میتونیم جواب بدیم، ولی اگه دلیل نداشته باشیم عقب نشینی عقب نشینی عقب نشینی تا آخر، این که دیگه حکیم نیست. یکی بگه آقا شب است یا روزه، بگیم که خب شب است، بگید خب چرا میبینیم پس هوا که روشن است، خب ببخشید روزه. این که حکمت نیست، ببینیم چرا میبینیم در این که شب است، ما شب بودن را به جهت دیگه متوجه شدیم، حالا رو اون واسطیم. اگر دین را، اگر اسلام و اگر معصوم را و به تبعش اگر انقلاب رو حق میدانیم، دیگه اونا را روش باید واساد و بهانه ها شما را از سنگر اصلی جدا نکنه. این تمام شد. حالا خدا میفرماد که پیامبر خسته نشو. حالا ببینید معنی میده، میگه کوتا نیا، اون چه که حق سو بد وحشت همه را بگو، با نشاطم بگو، بست کلامم بده، این بهانه ها هیچ فایده نداره، تو نظیر باش. ما عموما رو از موضع نظیر بودن کم حرف میزنیم، میایم میگون که انقلاب ناودونای خوناتون را طلا میکنه، یعنی بشیر. نمیایم بگو آقا اگه انقلاب از دست بدیم کافر میشید، حتی اگه تاقای خوناتون طلا بشه. چرا این قرآن اینجوری میگه انگار؟ یعنی وعده یعنی چی؟ وعده نمیخواد، میگه بترسونی، این انقلاب برای نجات انسان هاست، نه برای پروراندن شکم انسان ها. شکم انسان ها بالاخره یه جوری پروریده میشه، کم و زیادش مشکل حل کن نیست، مشکل ایجاد کنم نیست، اون چه که مشکل حل کنه اینه که یه ملتی کافر باشه. میفرماد که نظیر باش، بگو اگه این دین را که تجلیش امروز در روابط اجتماعی نداشته باشه چی میشه؟ حالا حرف من، حرف شما چیز دیگه شاید باشه. اصل اسلام رو نداشته باشیم چی میشه؟ اگه اسلام را ما از دست بدیم، همه دنیا را هم از به ما بدن، به هیچ درد ما نمیخوره. نظیر باشید برای خودتون، قوم و خویشادونا، بچه‌ها و پوچه، چی میشه اگر دیندار محکمی نباشید؟ بعدم میفرماد که هرس هم نخورید، که خب حالا شما نظیر هستید بعدش میاد، یعنی بگوی که خب این انقلاب اومده است که نگذره تو کافر باشی. امام خدا رحمت کنه امام را، در این وصیت نامه‌شون بارها میفرماد که آقا مشروب فروشی ها بیشتر از کتاب فروشی ها بود. خب این یعنی چی؟ یعنی از کدوم بعد اسلام داره دفاع میکنه؟ از بعد فرهنگی تربیتی، از بعد نجات انسان داره دفاع میکنه. خب بعد حالا اومدیم، شما نظیر بودید، شما ترسوندین مردم از این که به این انقلاب بی حرمتی کنن، حالا بعدشون میاد، بعدشون بیاد آخر آیه مسئله رو حل میکنه، والله علی کل شیء وکیل، خدا وکیل هر چیزی است، به ما چه، ما خوب وظیفمون رو باید انجام بدیم. بعد میفرماد که خب اگر که شما میگین اینا افتراست، دلیل بیارید. میخوام چی بگم؟ شما ببینید امروز بلای جهان چیست؟ آیه 13 و 14 رو میخوایم بحث کنیم، مقدماتش رو امشب میگم. خیلی آرزومندم که این مقدمات تو ذهن عزیزان بماند، که جلسه دیگه ما نخواهیم اینا رو تکرار کنیم. شما اینا بدین، بلای امروز جهان شکاکیت، شکاکیت وحشتناکترین تفکر فلسفی شده است، اینقدر کشنده است که تا نفهمیم جهان امروز به چه روزی افتاده است، نمیفهمیم قرآن یقین آور یعنی چی. مشکل اساسی است. یه وقت اسم میگوید ما در کجای دنیا زندگی میکنیم؟ در دنیای بعد از رنسانس شکاکیت دار. شما رو کار کنید رو دنیا، به قول یکی از این بزرگان میگه اگه میخواید خوب دینداری کنید باید خوب کفر رو بشناسید. امروز کفر کفر نیست که شما تو شهوترانی و سکس و ویدیو ببینید، این سادگیست، خدا میدونه. تهاجم فرهنگی که به ما شده است در گوشه هر کتابی، در زاویه هر دانشگاهی، در زاویه هر جلسه ای، این خوابیده است. شکاکیت امروز پوزیتیویسم یه نمونه اساسشه. امروز دنیا به جایی رسید است که هیچ مبنای یقین آوری ندارد. مسئله تهاجم فرهنگ اگه گفتن یعنی یه فرهنگی رو برو شماست نمیگه خدا نیست، خدا راسل رو لعنت کنه. یعنی بابا رحمت به مارکس، خدمتی که مارکس به دین کرد بسیار بیشتر از ظلمی بود که راسل به دین کرد. چرا؟ ببینید راسل نمیاد بگه خدا نیست، خب که تو بگوی به این دلایل هست، میگه به نظر تو علتی که علت نخواهد را میشود پذیرو. ببین اصلا دینه تمام کتابای غربی ها اینجوریه، کتابای غربی ها این نیست که نیست یا هست که تو بخواه. تازه جالب است به تو میگن این جزمیت دورش گذشته است. متاسفانه بعضی از این مجله را من میبینم از همین بلا خلاصه برخورداره، میگه دوره جزمیت گذشته است. گوش کن، جزمیت یعنی چه؟ یعنی که بگوی آقا این حق است این باطل. اینا ارتجاع است، تو خیلی عقبی از تاریخ که میگوی یا هست یا نیست. نه آقا، شاید باشد شاید نباشد. اینا میگن شکاکیت. شکاکیت از عجیبی است. نمیاد بگه نبی نیست که تو بگوی به این دلایل هست. میگه به نظر تو اگر نبی باشد، اون وقت این نبی که منطقش ما رو قانع نکرد، چون ما قانع نشدیم، روز قیامت خدای این نبی میتواند من رو محاکمه کنه. اگر گفت چرا دین داری نکردی، میگویم چرا دینی نیاوردی که منو قانع کنه. جمله راسل است تو کتاب چرا مسیحی نیستم. امروز تازه حالا راسل که میگم، تازه دوره راسل آقا گذشته است. امروز ما حرفای بلندتری داریم و زیباتر و خطرناکتر. شما امروز میبینید که سخن بر سر این است که هیچ چیز مطمئنی نیست. حالا نمونهش مثلا دیوید هیوم شروع کرد، ولی مال اون که نیست. شما نمیتونید بگید ما مسلمانی، ما قرآنمون رو میگیریم و والسلام. باید بدانید که این قرآن نقش تاریخیش چیه، نقش اجتماعیش چیه، نقش فردیش چیه، شما در این شرایط چه کار میتونید بکنید. قرآن خیلی چیز عجیبیست. همین آیه 13 رو دنیا رو بروش باستده است. دنیا میگه این که تو میگی حتما قرآن حق است، تو جزمیگرای، تو روشن نیستی، تو متجدد نیستی. این دورش گذشت. قرآن برعکس میگه همینه، یا حق است یا باطل است، یا افتراس و دروغ یا حق است. اگر حق است که باید بپذیری. حالا میرسیم و انتو مسلمون، فحل انتو مسلمون. اگر باطل است ده تا نمونه برش بیار. انشاءالله اینا داشته باشی. نکته آخرم این که قبول داری تا به یقین نرسیم دینداری محکمی نمی کنیم. پس بیایید مرد و مردونه وارد میدان بشید. باید در دین به یقین برسیم از نظر حقانیت دین. حالا ما هنوز به مقام یقین قلبی نرسیدیم، اون بحث جداست. خدایا بار الها پروردگارا نسألوک و ندعوک